سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و نمایندگان طالبان میگویند گروه های تماس روی بسیاری موارد طرز عمل کاری به توافق رسیدند. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید واشنگتن حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران را در عراق تحمل نخواهد کرد. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. ارمنستان خواستار حذف افغانستان از سازمان معاهده امنیت جمعی شدند. لوی سارنوالی افغانستان میگوید طی 6 ماه اخیر بیش از 2000 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کردند. هند میگوید که حداقل 3 نظامی این کشور در نتیجه آتشباری نظامیان پاکستانی در امتداد سرحد منطقه کشمیر کشته شدند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. کشور ارمنستان خواستار حذف افغانستان از سازمان معاهده امنیت جمعی شده است. آرارات میرزایان رئیس پارلمان ارمنستان روز پنجشنبه گفت پارلمان این کشور از سازمان معاهده امنیت جمعی رسما خواسته که پروسه لغو عضویت ناظر افغانستان را در این سازمان روی دست گیرد. به گفته وی این خواست در پاسخ به اعلامیه افغانستان در مورد منازعه بین ارمنستان و آذربایجان مطرح شده. ارمنستان و آذربایجان روی منطقه ناگورنو-قره‌باخ با هم درگیر شدند. وزارت خارجه افغانستان روز دوشنبه در یک اعلامیه گفت که این منطقه در سطح بین المللی به حیث بخشی از قلمرو آذربایجان بر رسمیت شناخته شده است. لوی سارنوالی افغانستان میگوید طی 6 ماه اخیر بیش از 2000 قضیه خشونت علیه زنان را در کشور ثبت کرده است. جمشید رسول سخنگوی لوی سارنوالی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت
این مجموعه قضایا یعنی 2088 قضیه قضایای شامل تجاوز جنسی هست، لطفو به خانم هاست، آزار و اذیت زنان است، نکاح اجباری است، ممانعت از ازدواج است، برداشتن است.
به گفته سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان بسیاری عاملان این قضایا دستگیر شدند و با آنها برخورد قانونی شده است، اما فعالان زنان در افغانستان میگویند هنوز هم در زمینه دسترسی خانمها به عدالت در این کشور مشکلات وجود دارد و عاملان خشونت علیه زنان عمدتا از چشم قانون دور باقی میماند. نمایندگان زنان و مردان جامعه مدنی قندهار در مورد راه‌های پیشبرد بهتر روند صلح بحث کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما روز پنجشنبه در یک خبرنامه گفت این زنان و مردان روی نیاز فوری آتش بس و اشتراک همه افغان‌ها به خصوص جوانان در پروسه صلح تاکید کردند. یوناما نقش جامعه مدنی را در زمینه رسانیدن صدای جامعه مختلف به خصوص زنان به اطراف مذاکرات صلح مهم خوانده، گفته که به همکاری با جامعه مدنی افغانستان ادامه می‌دهد. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در کابل، تیم‌های سپینغر بازان و عباسین سپه امروز به مسافه هم می‌نوند. این بازی ساعت 6 شام در استادیوم فدراسیون فوتبال آغاز می‌شود. بازی شام دیروز بین تیم‌های عقابان هندوکش و شاهین آسمایی 1-1 پایان یافت. فصل نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان شام پنجشنبه هفته گذشته در کابل آغاز شد و در این رقابت‌ها 8 تیم حضور دارند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. هند میگوید که حداقل 3 نظامی این کشور در نتیجه آتشباری نظامیان پاکستانی در امتداد سرحد منطقه کشمیر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. دگروال راجش کلیاس سخنگوی اردوین گفت که این آتشباری روز پنجشنبه در منطقه کوپواری صورت گرفته. در این حال وزارت خارجه پاکستان دیروز یک دیپلمات هندی را در اسلام آباد احضار کرده و اعتراض حکومت این کشور را به خاطر آنچه که نقض آتش بس خوانده شده به وی ابراز کرده است. وزارت صحت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در جریان 24 ساعت گذشته 3825 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده است. بر اساس آمار این وزارت در این مدت 211 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس جانهایشان را نیز از دست دادند. واقعات جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران بار دیگر افزایش یافته است. شمار رسمی افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایران به 460 هزار تن و تعداد قربانیان آن به بیش از 24 هزار تن رسیده است. و خبر آخرین که مقامات میگویند دیروز دو ژورنالیست فرانسوی در نتیجه درگیری در منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باخ شدیداً زخمی شدند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که وزارت خارجه این کشور تلاش میکند تا ژورنالیستان روزنامه لوموند را به زودی ممکن به فرانسه منتقل کند. در این حال وزارت خارجه منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باخ گفته که وضعیت این روزنامه‌نگاران وخیم است. با گفته این وزارت این دو تن تحت عملیات جراحی قرار گرفتند و به شهر ایریوان پایتخت ارمنستان انتقال داده خواهند شد. درگیری شدید روی این منطقه بین ارمنستان و آذربایجان دیروز وارد پنجمین روز آن شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم پیشگویی وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده که از سوی اداره ملی هواشناسی چینی پیشبینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 10. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 10. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری صبحگاهی، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. در مذاکرات بین افغان‌ها در شهر دوحه پایتخت قطر چی می‌گذرد؟
اختلافاتی که ما میشنویم که در بین طالبا و هیئت طرف افغانستان به میان آمده، یعنی اینطور نیست که امکان از این نیست که حل نشود.
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر هم در این مورد میگوید
بعد موضوعات شاید برای بحثای عمیق و بحثای بیشتر ضرورت داشته باشه، به اساس کمی زمان گیر میباشد.
وضعیت در مسیر شاهرای فراه فرارود چگونه است؟
تورز مخ کې یو نروم درلود چې د فرات سمو غوښه چې انتقال کوي هرات ولایت ته خو بدبختانه چې د لارې د بندیدو له امله چې د طالبان لخوا بند شوی زموږ ناروغ ته تلف سو.
گزارش هم داریم در مورد این که یک مقام ارشد آمریکایی میگوید واشنگتن حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران را در عراق تحمل نخواهد کرد. در برنامه رنگ های زندگی هم میشنوید
آرزو دارم خود اولاده من خوشبخت هم مکتب بخوانند، شرایط زندگی مرم، من یک زن واردگار و رحمت زندگی خدا پیش ببرم، من یک آرزو دارم مرمون دارم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و طالبان بار دیگر تاکید کردند که گروه‌های تماس دولت و طالبان روی بسیاری موارد طرزالعمل کاری به توافق رسیدند. در این حال زلمه خلیزاد، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، نیز به شهر دوحه رسیده و شازدافیر سفارت آمریکا در کابل گفته است که ایالات متحده و سایر کشورها برای کمک در زمینه گفتگوهای صلح در قطر آماده‌اند. سطح فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد دارد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دوحه است، جایی که گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده طالبان و دولت افغانستان بحث و گفتگو می کنند. آقای خلیلزاد پس از آن به قطر رفت که گروه های تماس با گذشت دو هفته از بحث‌هایشان روی طرز العمل کری برای آغاز بحث‌های اصلی به توافق کامل نرسیدند. حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی به روز پنجشنبه از هر دو طرف خواست که جرأت کنند.
اختلافاتی که ما میشنویم که در بین طالبا و هیئت طرف افغانستان به میان آمده، یعنی اینطور نیست که امکان از این نیست که حل نشود. بهتر از این خواهد بود که اول خود موضوعات را به پیش کنند که او عاجل و ضروری است و او برای مسائل دیگه آسانی پیش میکنه. وقتی که میبینیم که دو طرف برای مذاکره میشینه، هر کس سر گپ خود پافشاری میکنه، مسئله حل نمیشه. باز بهتر چیست که یک چیز یکی تیر میشه، یک چیز دیگه تیر میشه، یک راه حل در میانه از اون میبرایه.
وزارت خارجه امریکا پیش از سفر زلمه خلیلزاد به دوحه قطر در بیانیه به روز چهارشنبه گفت که او تلاش میکند تا با نمایندگان هر دو طرف دیدار کند و از پیشرفت در گفتگوهای آنها آگاهی حاصل کند. شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل دیروز گفت که ایالات متحده و دیگر کشورها برای کمک در زمینه گفتگوهای صلح در قطر آماده‌اند. راس ویلسن این سخن را در مراسم تسلیم دهی صد پایه دستگاه تنفس مصنوعی کمک امریکا به وزارت صحت عامه افغانستان در کابل گفت. آقای ویلسن افزود که مذاکرات دوحه شاید زمانگیر باشد، زیرا به گفته او هر دو طرف مذاکرات از صفر آغاز کردند. شارژ دفیر سفارت امریکا گفت که پذیرفتن نظریات امریکا و دیگر کشورها با طرفهای گفتگو کننده ارتباط می‌گیرد و واشنگتن میل ندارد که نظر خود را بر آنها تحمیل کند، اما در صورت نیاز برای کمک آماده است. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز بار دیگر گفت که گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان برای دستیابی به توافق کامل درباره طرز العمل کری نزدیک شدند. طالبان هم میگویند که گروه های تماس روی بسیاری موارد به توافق رسیدند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به رادیو آزادی به روز پنجشنبه گفت که درباره برخی مسائل با بحث بیشتر نیاز است.
به نظر من یک پروسه کلان و بزرگ سیر طولانی را که طی میکنه یک کم طبیعی است. بعض موضوعات شاید برای بحثای عمیق و بحثای بیشتر ضرورت داشته باشد، به اساس کمی زمان گیر میباشه. به شکل عام گفته میتوانم که اکثریت نقاط توافق سرش صورت گرفته، اما نقاط اختلافی که کم است تا هنوز توافق نهایی صورت نگرفته.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه در اسلام آباد پایتخت پاکستان گفت که اختلاف ها بر سر فقه حنفی و جعفری میان گروه های تماس حکومت و طالبان تا حد زیاد رفع شده. پافشاری طالبان روی فقه حنفی به عنوان مبنای گفتگوهای صلح چیز است که به باور شماری از مقام های حکومت افغانستان سبب کندی گفتگوها شده. پس از ماها انتظار گفتگوهای مستقیم میان نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در 12 ماه سپتامبر در دوحه پایتخت قطر آغاز شد.
شنیدید که شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و طالبان بار دیگر تاکید کردند که گروه های تماس دولت و طالبان روی بسیاری موارد طرز العمل کاری به توافق رسیدند. در این مورد همکارم مقیم نائب با سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر محمد نعیم صحبت کرده و نخست از وی در مورد مشکلات و پیشرفت‌ها در مذاکرات بین افغان‌ها پرسیده است.
به نظر من یک پروسه کلان و بزرگ سیر طولانی را که طی می‌کنه یک کم طبیعی است. بعض موضوعات شاید برای بحث‌های عمیق و بحث‌های بیشتر ضرورت داشته باشد، به اساس کمی زمان گیر می‌باشد.
شما دو موضوع را که در رسانه‌ها درس کرده مورد اختلاف گفتین، یکی فقه حنفی است که باید مطابق با او در افغانستان به حساب اجراات صورت بگیره. دکتر عبدالله مذاکرات و دیدار از اسلام آباد دیروز با خبرگزاری فرانس پرس گفته که مسئله فقه حنفی
تا حد گفته که حل شده. واقعیت است؟
به شکل عام گفتم میتوانم که اکثریت نقاط توافق سرش صورت گرفته، اما نقاط اختلافی که کم است تا هنوز توافق نهایی صورت نگرفته.
یعنی امی مسئله فقه حنفی تا حدی که دکتر عبدالله میگه حل شده؟
ما در این رابطه نمیتونم و نمیدانم در این رابطه تا کدام جا مشکلات حل گردیده، اما به شکل عام گفتم میتونم که تا هنوزم اختلاف وجود داره.
شما تاکید میکنین که باید این مذاکرات بر اساس توافقنامه میان طالبان و ایالات متحده امریکا پیش برده شود، در حالی که حکومت یا دولت افغانستان این را رد میکنه. چرا سر این موضوع زیاد پافشاری دارین؟ چی دلیل وجود دارد این رابطه؟
باز هم موضوعاتی که زیر بحث است سر میز اونجا بحث صورت میگیره و اونجا دلایل از یک طرف از دیگر طرف پیش میشه و هر طرف کوشش میکنه قناعت طرف مقابل را حاصل کرده بتونه. دیگه این بعضا موضوعات سر میز است که دیگه سرش بحث میشه.
آیا شما یعنی به سبب جهت شما که طالبان است صلح میخواهید و یا ایست که در پای قدرت هستی در افغانستان؟
قدرت نزد ما مطرح نیست. اگر قدرت نزد ما مطرح می بود شما بهتر می دانید که در 20 سال که جنگ بود و همی جهاد ما شروع کردیم، در ابتدا شاید ما همی که قدرت که می خواستیم شاید در ابتدا به شکل بهتر و خوبترش که برای دیگر آباده شد برای ما بهتر بدست می آمد، اما ما ابتدا نه طالب قدرت هستیم و نه قدرت را میخواهیم نظام اسلامی را داشته باشند. دیگری هدف ما است.
مصاحبه با محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینک همکارم زرغونه منگل بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
نشریه دیپلمات در شماره اخیرش مطلب تاریخی را در مورد افغانستان منتشر کرده است. در مطلب آمده که در اول اکتبر سال 1838 گورنر جنرال هند برطانوی اعلام حمله بر افغانستان را کرده بود. در ادامه آمده که هدف این حمله حفاظت امپراتوری برطانیا در هند بود تا جلوه تهدیدات از افغانستان و فراتر از آن گرفته شود. برطانیا میخواست به جای امیر دوست محمد خان که حاکم کابل بود شاه شجاع را به قدرت برساند. شاه شجاع از سال 1809 به آن طرف در کشمیر در تبهید به سر میبرد. دیپلمات مینویسد جنگ اول افغان انگلیس که از سال 1838 تا 1842 ادامه یافت حادثه که مهم در تاریخ افغانستان است. ولی در دو سده گذشته افغانستان 4 بار شاهد هجوم نیروهای خارجی بوده است. برطانیا یک بار دیگر در سال 1878 وارد افغانستان شد. نیروهای شوروی سابق در سال 1979 وارد افغانستان شدند و در سال 2001 نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا به افغانستان رفتند. نشریه دیپلمات می نویسد این مداخلات 4 نکته مشابه داشت. اول این که هر کدام آنها از نگاه نظامی به زودی پیروز شدند. دوم حالات برای مدت زیاد با بن‌بست مواجه بود. سوم هر کدام برای خروج از افغانستان تلاش کردند. و چهارم مسئولیت اقتصادی افغانستان به دوش هر کدام آنها افتاده بود. نشریه ستارز اند استرایپس مقاله را در مورد ختم یک برنامه آموزشی آمریکایی در افغانستان به نام داستان افغانستان پاکستان به نشر رسانیده است. به نوشته نشریه برنامه نظامی که به قوای آمریکایی آموزش های زبان و مشوره دهی میداد و بخشی از تلاش ها برای تربیت کارشناسان امور فرهنگی در آسیای میانه بود به روز چهارشنبه متوقف شد. ریچارد اوسیال سخنگوی لوید رستیز امریکا به ستارز اند استرایپس گفته برنامه داستان افغانستان و پاکستان بعد از بیش از 10 سال آموزش دهی به زبانهای دری، پشتو و اردو فعالیتش را متوقف ساخت. اوسیال در یک ایمیل فرستاده شده در این هفته گفت آخرین اعضای داستان افغانستان و پاکستان این دو کشور را ترک کردند. تصمیم توقف این برنامه سال گذشته در جریان فرماندهی جوزف دانفورد لوید رستیز پیشین امریکا گرفته شده بود. این برنامه حدود 1000 نیرو را از حلقات مختلف نظامی برای دوره‌های 4 ساله مشوره‌دهی تربیت کرده بود. نشریه از کشته شدن دو افسر آمریکایی هم یاد کرده که در ایام خدمت در چوکات همین برنامه در افغانستان کشته شدند.
از مدت دو هفته به این سو طالبان شاهرای فراه فراهرود را برای ترافیک مسدود کردند. مسدود شدن این شاهراه برای باشندگان و مسافران در این ولایت مشکلات زیاد را به وجود آورده. به گفته باشندگان فراه، مسدود بودن این شاهراه قیمت اجناس و مواد اولیه را نیز افزایش داده است. اما مسئولان امنیتی فراه بر باز شدن این شاهراه تاکید می کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم حفیظ نورزاد از فراه می شنوید.
میرحمد باشنده فرام میگوید او هفته پیش قصد داشت برادرش را که مریض بود به ولایت هرات انتقال دهد، اما به دلیل مسدود بودن این شهر برادرش را در مسیر را از دست داد. این باشنده فرات طالبان را مقصر میداند و از دولت میخواهد که عملیات پاکسازی را در این شهر آغاز کند.
طورز مخ که یونروم مدرلوت چی ده فرات سمغوشا چی انتقال که هرات ولایت خوب بدبختانه چی دلاری ده بندی دول عمال چی ده طالبان لفا بندسو از مر نروغ انتا تلف سو و بیرت مر جال فرا ولایت از مر گوشتانه ده وستوال سخده ده چی ملکی خلق دی خپل ده شوم اهداف و قربانیان نگرده یا نتی زاکون سخ مغوشتانه ده چی وستوال دی وز پی و ده غلار دی دلاروی پا مخلص.
عبدالله باشنده ایرات است. او دو هفته پیش از ایرات به فرا سفر کرد، اما حالا به دلیل بسته بودن شهرهای فرا فرارود دوباره به خانهش رفته نمیتاند و در فرا گیر مانده است. او خواهان باز شدن این شهرها هست.
د څوار لسفرز کې چې شاخه چې بند ده نو موږ د ډیر ستونزو سره مخ یو. نس کوله چې هرات ولایت ولر سو د دولت څخه د غشتن لور تاسو پرې په دغه اقدامات تر سره کړی د لارې خلاص.
مسدود ماندن این شهرها بر قیمت مواد خوراکی نیست تاثیر منفی گذاشته است. جواد یک تن از دکانداران شهر فرا به رادیو آزادی گفت قیمت مواد اولیه در شهر فرا به دلیل بسته بودن شهرهای فرا فرارود افزایش یافته است.
خواستم از دولت می است که سرک عمومی فرا فرارود رسیدگی شود. این چند روزه که بند و دکانداران بسیار مشکل شده، اجناس بسیار بلند رفته، ما نمیتونیم چیز برایتی از ایراد بیاریم که از آده کار میگیریم، خیلی باید محکمت تمام میشه.
در امین المحیب الله محیب سخنگوی قماندانی امنی فرا میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در پی بازگشایی این شهرها هند.
از چند روز بدیس مسیر شهرهای 500 ده فرا و فرارود از سوی طالبان تخریب شده و تردد مسافرین در این شهرها مشکل ساز شده. نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در صددی هستند تا شهرهای 500 ده را باز کنند و
شهرهای فرا و فرارود در مسیر راه ولسوالی بالابلوک فرا موقعیت دارد. این شهرها ولایت فرا را با سایر ولایات مانند ایرات، نیمروز، هلمند، کندهار و غیره وصل می کند. به گفته مقامات محلی، گروه طالبان دو هفته پیش این شهرها را تخریب و بروی آبرین مسدود کرد. طالبان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک مقام ارشد آمریکایی میگوید واشنگتن حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران را در عراق تحمل نخواهد کرد. این مقام آمریکایی دیروز گفت که این شبه نظامیان یگانه مشکل بزرگ در عراق هستند. درست پیش در اثر حمله راکتی به نیروهای آمریکایی در حومه شهر بغداد 7 غیر نظامی کشته شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که حکومت عراق درباره خروج احتمالی آمریکا از آن کشور ابراز نگرانی کرده، واشنگتن هشدار داده که حملات شبه نظامیان عراقی تحت حمایت ایران بر منافع آمریکا را تحمل نخواهد کرد. دیوید شنکر معاون وزارت خارجه آمریکا در امور شرق میانه به خبرنگاران به روز پنجشنبه گفت که تهدیدات به شهروندان امریکا را که در بیرون از آن کشور مشغول خدمتند تحمل کردن نمی توانند. شنکر گزارش های اخیر در مورد احتمال خروج نیروهای امریکایی و بسته شدن سفارت امریکا در عراق در صورت تداوم حملات به این اهداف را تایید و یا تکذیب نکرد. وی گفت که به همکاری با شریکان عراقی امریکا برای حفاظت از پرسنل نظامی و تأسیسات آن کشور ادامه می دهند. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا هفته گذشته گفت که اگر حکومت عراق از حملات بر نیروهای امریکایی در آن کشور جلوگیری نکند، تمام پرسنل نظامی امریکا عراق را ترک خواهند کرد. در حمله راکتی به نیروهای امریکایی 7 غیر نظامی در نزدیک بغداد به روز دوشنبه این هفته کشته شدند. این 40مین حمله به منافع امریکا از اوایل ماه آگوست به این طرف به حساب می آید. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق گفته که خروج نظامیان امریکایی سبب خواهد شد که نیروهای سایر اعضای ائتلاف به رهبری امریکا نیز از عراق بیرون شوند. او این اقدام را خطرناک خوانده، زیرا به گفته حسین گروه دولت اسلامی نه تنها به عراق بلکه به تمام منطقه تهدید است. یک فرمانده حزب کردستان ایران گفته است که چندین راکت در اطراف پایگاهی که این حزب از آن استفاده می کند به روز چهارشنبه در منطقه خودمختار کردستان عراق اصابت کرد. اداره مبارزه با تروریسم کردستان ملیشه‌های عراقی مورد حمایت ایران را در این حملات دخیل دانسته است. شنکر این ملیشه‌ها را یگانه مشکل بزرگ در عراق خوانده و گفته که ثبات آنجا را تضعیف می کنند و به نظامیان ایالات متحده حمله می کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. ارمنستان خواستار حذف افغانستان از سازمان معاهده امنیت جمعی شده. لوی سارنوالی افغانستان میگوید طی 6 ماه اخیر بیش از 2000 قضیه خشونت علیه زنان را در این کشور ثبت کرده. نمایندگان زنان و مردان جامعه مدنی کندهار در مورد راه‌های پیشبرد بهتر روند سال بحث کردند. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در کابل، تیم‌های اسپین قربازان و عباسین صفی امروز به مصاف هم می‌روند. هند می‌گوید که حداقل 3 نظامی این کشور در نتیجه آتشباری نظامیان پاکستانی در امتداد سرحد منطقه کشمیر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزارت صحت ایران اعلام کرده که در جریان 24 ساعت گذشته 3825 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده و مقامات میگویند دیروز 2 ژورنالیست فرانسوی در نتیجه درگیری در منطقه مورد منازعه نگورنو قره‌باغ شدیداً زخمی شدند. در این برنامه رنگ های زندگی از رنگ های زندگی زنی میشنوید که کار طاقت فرسا زمینه تحصیل را برای اطفالش فراهم میکند.
رنگ های زندگی.
مریم چی کار وظیفه داری؟
نانوایی است.
خدا چقدر وقت میشه که نانوایی زنانه را کار میکنی؟
6 سال شد.
اولاد دار هستین؟
نام خدا 6 راستم بچه.
خود آید خانه را تنها شما میارین یا یکی دگر اولادای تانم؟
نه دیگه هیچ کسی کارگر ندارم.
چطور است آیدت باز مثلا روزانه از یک نان شما چقدر میگیرین؟
پایین پا بخته میکن نانه.
به حساب چند تندور میکنی در روز در طول روز؟
از امیستر صبح از 5 به درک میایم تا نماز شام دیگر در اینجا هستم.
شما چقدر مثلا روزانه چوب مصرف دارین و چوبتان کی میده میکنه یا ای که میده کدگی میارین از بازار؟
نه خاردادای من میارن همیشه همون باید من میده میکنن. اما بچه هک مایبی است نمیتونم میده کدن.
دیگه اولادایتان چطور خورد هستن کلان؟
نه خورد هستن. بچه کلانم هست 16 سال هست مایبی هست بچه.
چطور که امی کار نانوایی انتخاب کدی؟
دیگه شرایط خوب نیست، دیگه مسواد نداریم، این میره انتخاب باید دیگه نان ناور خانه خود دیگه چطور میکنی نیست.
چی گفتنی داری بر اولادای چی آرزو داری؟
آرزو دارم که اولادای من خوشبخت شن، مکتب بخوانن. شرایط زندگی من یک زن واره دیگار واره همه تو زندگی خدا پیش ببرم. من یک آرزو دارم ارمان دارم.
چی مشکل از بیاد صدرای؟
مشکل دارم کرای خانه. بدبختی که از ما از هیچ کسی نیست. بچه کلان من ناجور است. اینقدر زندگی بدبختی نه دارم بیاندازه. اینم خانه من کرای از 5-6 ماه کرای خانه در سر من. که در قرنطین کار کرده صحیح نشد. چوب من اینم 120 روپیه سر چوب میخرم. از چی بود کنم؟
روز چند برات میمونه؟
300 400 200 که به پیسه آرد ما برای پیسه چوب ما.
و از کرونا شد تو آیا ترس داری در اینجا مد نظر میگیری شرایط کرونا را؟
در می کرونا هم هر روز آمدم، هیچ روز غیر از این نکم، هر روز آمدم. چی تو میگم؟ چطور خیلی آمدم؟